إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة عز نفسك بمحمد وأهل بيته صلوات عليه وعلى أجمعين. عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من سكن قلبه العلم بالله سكنه الغنى عن خلق الله. کسی که معرفت الهی در قلبش جای گرفته باشد، در درونش احساس بی‌نیازی از همه بندگان جا خواهد گرفت. کسی که خدا رو به درستی شناخته باشد و بداند که او بی نیاز است و رافع همه نیازها، و هر اون کسی که احیانا نقشی در رفع نیاز انسانی صورتا داشته باشه، جز ابزاری بیش نیست. طبعا از همه کسان و اشخاص و اشیاء احساس بی نیازی خواهد کرد، و همونطوری که انسان هیچ وقت حالت اعلام نیاز، اعلام حاجت و اظهار عجز، سلام علیکم، در قبال ابزارها نمی کنه، در قبال همه خلق خدا این حالت رو پیدا می کنه، هیچ وقت اظهار نیاز به غیر نمی کنه. می دونه که اون که نیازهای انسانی رو حقیقتا مرتفع می کنه ذات باری تعالی است. در خصوص قول محقق عراقی که فرمودند حروف وضع شدند برای بیان اعراض نسبی، اعراض اضافی، اعراضی که برای تحقق در خارج حاجتمند دو طرفند، نه اعراض غیر نسبی که بر یک موضوع فقط عارض میشن. نظراتی از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شده بود که ارزیابی شد و ایرادشون مطرح فرمودن. شهید صدر هم ایرادهایی رو مطرح کردن. سه تا ایراد رو شهید صدر راجع به نظریه محقق عراقی مطرح میکنن. اولیش این است که لازم نیست که الفاظ تماما حاکی از حقایقی که در خارج تحقق دارند باشند، چرا که بسیاری از مفاهیم هستند که وجود خارجی حتی ندارند و بلکه عدم صرفند یا انتزاع هستند یا حد اکثر اعتبار عقلائی هستند، و در هر حال بسا در ذیل هیچ مقوله‌ای نگنجند. اینها محکیاتی هستند که حاکی دارن الفاظی از اونها حکایت میکنن، گاه حتی حاکیات اسم هم هستن، مثل کلمه عدم که از عدم حکایت میکنه، اسم است. ولی از چیزی که هیچ تحقق خارجی ندارد حاکی. و یا بعضی حروف همینطور هستند که حاکی اند از معانی که اینها وجود خارجی ندارند و گاه عدم صرفن یا اعتباری و انتزاعی هن. نه وجود ربطی دارند نه وجود رابطی دارند. پس بنابراین این که ما میگیم حروف دالن بر نسب اضافی، نه گاه حروف که هیچ، بلکه اسما دالن بر چیزهایی که هیچ نیستند، حتی عرض نسبی هم نیستند، اعتباری و انتزاعی. این اشکال اولیشون. اشکال اولیشون به نظر میرسه که در واقع همون اشکال اول محقق خویی است. ایشون هم شبیه همین مطرح میکرد. در اشکال اولش میفرمود که حروف میتوانند در جاهایی که عرض نسبی و عرض اضافی نمیتونه محقق بشه باز هم به همین معنا به کار بروند. مثل اینکه بین ذات و صفات الهی ما فرض کنید لام رو به کار ببریم، اونجا که دوییتی نیست و عرضی واقعا در خارج محقق نمی شود ولی به کار میره، پس معلوم میشه که معنای حروف این نیست. این ایراد رو خویی گرفته بودن. ایراد اول 600 همون ایراد است، جز اینکه زیل ایراد 600 میشه یک مطلبی رو هم افزود. تقریر ایشون از این اشکال به نحوی است که میشود از تقریرش یک مطلب رو دریافت، و اون این است که معلوم میشود که حروف و نیز اسما حاکی اند از یه چیزی محکی به ذاتشون، یه چیزیه که هست و اون محکی به ذات اون صورت ذهنیه. نشون به اون نشون که الان اینجا بر اساس مثال ایشون نزاع بر سری نیست که حروف گاه حاکی اند از چیزایی که در خارج وجود ندارن. ایشون گفت حتی بعضی اسما هم حاکی اند از چیزی که در خارج وجود نداره، مثل عدم. کلمه عدم اسمه، حاکی از یه چیزیه که میدونیم نیست. ما به خدمتشون عرض میکنیم این حکایت است، کسب که نیست. عدم آیا حکایت از چیزی میکنه یا نمیکنه؟ عدم داره حکایت میکنه از یه واقعیتی و اون صورت ذهنی عدم است، از اون حکایت داره میکنه. بی‌معنا که نیست کلمه عدم، از اون حکایت میکنه. معلوم میشه حروف هم از یه چیزی حکایت میکنن. اون چیز چیست؟ اون چیز اون صورت نسب اعراضی است، اعراض نسبی است، از اون صورت حکایت میکنن. دریافتی که ذهن دارد از ترکیب زید الفدار و میگه یه زیدی که داریم، یه داری هم که داریم، و بین این دار و زید اینجا اتفاقی افتاده که اگر فی با فی، که اگر فی نبود اتفاق نمی افتاد. اگر می گفتیم زید و بعد می گفتیم ادار، هیچ رابطه و نسبت بین اینا نبود. اما تا گفتیم زیدون فید دار اتفاقی افتاد. این فی از همین اتفاق حکایت میکنه. اون اتفاق اون مفهومیه که از این نسبت ما به اصطلاح بیجاد میکنیم. ذهن ما این مفهومی رو میسازد از این نسبتی که بین زید و دار برقراره. مرحوم آقای عراقی هم تقریبا به این تصریح میکنیم. مثالی که میزنه میگه ببینید ما یه حجر داریم این ور، یه حجر دیگه هم داریم اون ور، خب اینا از هم جدان در خارج، بعد یک از اینا برد بریم روی یکی دیگه، یه اتفاق خارجی افتاد، ما اون که حجر روی حجر قرار گرفت. بعد میگه ما با علا از این حکایت میکنیم، مفهوم حجر جدا، مفهوم یکی حجر هم جداست، در خارج هم جدا. وقتی در خارج یکی از اینا رو دیگری قرار دادیم، میگیم چی؟ میخوام از همین که این رون قرار گرفت حکایت کنیم، میگیم حجرون علا حجر و زعت و حجر و زعت الحجر علا الحجر. این علا اینو حکایت میکنه، این داره در از خارج حکایت میکنه، ولی مع الواسطه اول یه صورت ذهنی از این وقوع حجر بر حجر که علا حجر بر حجر قرار گرفتن حجری روی حجر ذهن میسازه، این علا از عروم ادا میکنه، ولی اون او حاکی از بیرون است. ایشون هم در واقع به نظر میاد محقق عراقی نمیخواد بگه که مستقیما و بلا واسطه لفظ علا از خارج حکایت میکنه، میگه لفظ علا برای ادای اونیه که تو صورت ذهنیه که آقای متکلم دارد، اینو بهش تصریح میکنه در عبارتش. و مثل کلمه عدم که از عدمی که تو ذهن منه حکایت میکنه، نه از عدمی که در خارجه که بگیم هیچی نیست و در این حال کلمه عدم حاکیست. بله اون معنا البته اون یافته است که من از نبود در خارج ساخته ام، ذهن من ساخته است، از همین نبودن ساخته دیگه، برای نبودنم بودن نیست، انگار یه همچین اتفاقی افتاده. و بیان خود شهید صدر در واقع کمک میکنه به ما که بهشون پاسخ بدیم، بگیم که شما توجه نمیفرمایید که همین حرفی که خودتون گفتید عدم حاکی از یه چیز، حاکی از چیزی که نیست، آیا کلمه عدم از یک وهمی حکایت میکنه یا از یه واقعیتی، از یه واقعیت ذهنی، این صورت ذهنی عدم پس از چیزی حکایت میکنه؟ و وقت محقق عراقی تو دقیقا راجع به اعراض نسبی همینو میخواد بگه، میگه که اون عرضی که در خارج هست در ذهن یه صورتی از اون میسازیم، این حروف از این صورت دارن حکایت میکنن. کسی میخواد بگه آقا من سنگ رو سنگ گذاشتم در خارج و از اون یه صورتی داره و میخواد این صورت رو به دیگری منتقل کنه، از کلمه علا استفاده میکنه، این فرمایش آقای عراقی. و نمیخواد ایشون بگه که علا مستقیما بلا واسطه از اون هیئت خارجی حاکیست، ظاهرا این فرمایشی رو نداره. اگه برگردیم به کلام خود محقق عراقی هم در متن کلامیشون یه همچین به اصطلاح مضمونی هست، ایشون فرماد که بینید خلاصه نظرشون این در نهایت الافکار: ولقد عرفت ما هو الحق فيها من كونها عبارتا عن الاضافات الخاصه والارتباطات الذهنيه المتقومه بالمفهومين، ارتباطات ذهنی متقوم بر دو مفهوم حجر حجر، بعد علا، این علا حاکی از اون مفهوم ارتباطیه که ما تو ذهن داریم. مع کونها ایزن کل اسما انبائیتن لا اهدافیتن، در این حال هم انبائیه برخلاف فرموشی میرزای نائمی، انبائیست نه اهدافی، اختاری و احزاریست نه ایجادی. من دون فرق فی ذالک بین کون نسب ایقاییتن و وقوعیه کما هو واضح، مطلب خیلی روشنه. ایشون این ادعاشون، حالا ممکنه برای ادعاشون ایراد دیگری وارد باشد، اما به هر حال بدونیم که ایشون چه چیزی رو میخواد بفرماد و اونطوری که میفرمایند مورد عرضه و نه باید قرار بدیم. در این حال، در هر حال ما عرضمون این است که یمکن ان یقال هذا تقریر آخر عن الاراد الاول لسید الخوئی رضو الله تعالی علیهما، فعندئذ یکون الجواب ان نفس الجواب ان، جواب همون جواب است، همون پاسخی اونجا دادیم، همونه به اضافه این که از تعبیرشون که میفرمان به اصطلاح مثال میزنم مثل لفظ عدم ولو اسم احاکی از این چیزی که نیست در بیرون، ما استفاده میکنیم که ایشون نمیخواد بگه از اون چیز خارجی حکایت میکنه، بلکه داره از اون صورت ذهنی حاکیست و بیان خودشون صریح داریم. این اشکال اولشون و اجمالا پاسخش. اشکال دومی که مطرح میفرمان این است که میفرماد که مقصود از این که ما میگیم لفظ، الفاظ و حروف دالن بر اعراض نسبی، این مثلا در تعبیر زیدون فدار، این مراد چیه؟ آیا مراد اینه که ما از کلمه فی همون معنای عینی رو به ما هو هیئتون قائمتون بالمتعین، اون هیئت را حکایت میکنه، مراد اینه؟ یا نه منظور این است که ما اون نسبت خاصه قائم بین متعین و مکان را که پدید میاد داریم بیان میکنیم؟ آیا همونطوری که کلمه عین از اون هیئت خارجیه که یه حجری اینور بود یه حجری اونور بود، بعد یکی رو روی دیگری قرار دادیم، این هیئتی حاصل شد، اون حالتی به وجود آمد که از اون به عرض، عرض عینی تعبیر میکنیم، همونی میخواد بگه؟ ایشون ادعاشون است که میفرمود که این به نحو دلالت مطابقی از کلمه فی، از کلمه علا در مثال، یا در مثال خودشون زید و فدار، از کلمه فی بر میاد. اینکه شما بفرمید که آقا زیدون فدار به زیدی هست و یه داری هست و بعد زید وقتی داخل دار شد یک هیئتی حاصل می شود، بگیم این فی از همون هیئت که متعین عیندار، با همزه عیندار، اون که مظروف هست، در ظرفی واقع شد، از این هیئت حکایت میکنه. ایشون میفرماد که ما این معنا نمیفهمیم، این رو به صورت مطابقی بالمطابقی معناش همین است، این به دست نمیاد. اما اگر مرادشون این است که در واقع ما اون نسبت خاصه قائم بین متعین و مکان را که ایجاد میشه میفهمیم، گویی در مقام استعمال ما وقتی میگیم زیدون فدار، در حین استعمال ما دریافت رو میکنیم. این اگه منظور روشه اینو میفهمیم چرا این درست، منتها این مشکلی رو حل نمیکنه، اون چرا که محقق عراقی میفرمایند رو تأمین نمیکنه، این معنا اگر مراد باشد، برای اینکه خود همین یه نسبتیست و حاجت به نسبت ندارد. این که بگیم که طرفینی هست و این عینیت هم هست و نسبتی است، این رو ما خود این خود نسبت است و نیازمند به نسبت نیست. عبارت چون البته واقعش من این مقدار تأملم کردم، ولی عبارت خیلی گویا نیست. اون چه دریافت میکنیم اینه که یه وقت شما میاد میگید که این فی در زیدون فدار حاکیست از اون معنای عینیت خارجیه، ایشون فرماد این نیست، حاکی از این نیست. یه وقت مراد تو این است که این زیدون فی در زیدون فدار حاکی از اونیست، نسبتیه که به وجود میاد موقع استعمال، نزدیک به فرمایش مرحوم میرزای نائینی که میگفت با استعمال تازه پدید میاد. اینو قبول داریم، ولی این دیگه خود تازه نسبتی است و حاکی از نسبت نیست. یه همچین چیزی ما از کلامیشون میفهمیم. ایشون ظاهراً کلامهای عراقی به اولی نزدیکتره، چرا که ایشون میگه خواه اصلا این فی معنا حاکی از معناست و حاکی هم هست، و فرمود که معنای حروف اختاریه، انبائیه، احداثی نیست، و از این جهت هم حروف با اسما فرقی ندارند، در این جهت تفاوت نمی کنند. تفاوتشون در به اصطلاح، بله تعبیرشون این بود اگر ببین ایشون وضع الحروف للأعراض النسبية الإضافية التي تتكون على الطرفين، فكلمة في مثلا في قولنا زيد في الدار تدل على الأرض العيني العارض على موضوع أي هون كده بيقول تو تو موضوع داره و عارض میشه بران دلالات بر اون داره، ولا فرق في ذلك بين أقسام الحروف مطلقا من الداخل على المركبات الناقصة والداخل على المركبات التامة كالحروف التمني والترجي. و جایی حتی تعبیرشون این است که معنای اسمی حرفی از این جهت با هم فرق نمی کنند، مثل همان بله اگر تعبیرشون پیدا کنه شون فرمان اصلا معنای اسمی از این جهتش تفاوتی با معنای حرفی، معنای حرفی از این جهتش تفاوتی با معنای اسمی نداره. لأن المحفوظ حينئذ هو تعقل. خط آخر در همینجا و ما لا محیص الا من المسیر الى کون الاداة ولا انکاش فدن مدالیلا فی الاسما کما فی الاسما. نه یه جا دیگه سریع تر از اینه. به هر حال یه جایی تصریح هم دارن، الان عبارت چون پیدا نمی کنیم، تصریح می کنن که از این حیث معنای اسمی و معنای حرفی با هم تفاوتی نمی کنن. این ظاهرا همون فرض اول رو می فرمایند، اما ما نمی فهمیم که شهید بزرگوار آقای صدر چطور می فهمون که می فرمایند که این معنا حاکی از اون به اصطلاح عینی که به صورت یک هیئت قائمه بین متعین و مکان پدید میاد نیست، حاکی از آن نیستی. بالاخره من الان عرض میکنم عبارت زید الفدار رو، شما آیا واقعا یه زیدی ادراک نمی کنید مستقلا و داری ادراک نمی کنید و یه هیئتی که اتفاق افتاد است برای زید، زید در یک جایی واقع شد، این واقع شدن را، این تعین رو، تعین و همزه را اینو ادراک نمی کنیم واقعا؟ بله این حکایت میکنی، یعنی به نظر میاد بلوجدان ما اینو حس میکنیم. چطور این فرض اول رو رد میکنم میگم فرض دوم و فرض دوم رو به نظر میاد فرض اول مراد محقق عراقی است و فرض اول هم درست است. اشکال سوم شهید صدر مطرح میفرمان، عبارت شهید صدر در اشکال اول خوندیم، اشکال سوم که مطرح میفرمان میفرمان که این که میگیم مفاد حروف عرض نسبیان و داله بر عرض نسبیان و از شدن برای دلالت بر عرض نسبی دو تا معنا میتونه داشته باشه. یه وقت میگیم منظور این است که عرض نسبی از اون جهت که مفهومی از مفاهیم است، در عالم ذهن مفهومی از مفاهیمه و نظیر همون مفاهیم که اسما هم بر اونها در عالم ذهن در حالت استقلالی دارند. این اگر مراد باشه که بگیم آقا فی به همون ظرفیت دلالت داره، همون معنی ظرفیت که در ذهن ما داریم، یه وقت با کلمه الظرفیه به اون اشاره میکنیم، یه وقت با کلمه فی به اون اشاره میکنیم، یه مفهوم ما تو ذهن داریم از مظرفیت، این مفهوم مدلول هم از ظرفیه است، کلمه از ظرفیه، هم کلمه فی است، هم حرف از هم اسم است. اگر منظور از عرض نسبی اونی باشد که به مثابه یک مفهوم از مفاهیم به صورت مفهوم مستقل در عالم ذهن تحقق داره، این مفهوم یه مفهوم مستقلی است و قابل استقلال است، وجود مستقل ذهنی داره برای خودش. اگه مرادتون اینه که فی هم بر همین دلالت کنه، تو کلمه از ظرفی بر این دلالت بکنه، چون که مرحوم محقق اخوند خراسانی میفرمودن اگه مراد اینه، خب این بس به جای خود باقی مونه که آقا بفرمید چه فرق است بین معنای حرفی و معنای اسمی؟ اگه مرادتون این، شما اینجا میخواید فرق معنای حرفی معنای اسمی رو بگید، اون که فرقی نکردن که. و احتمال دیگه اینه که اینکه شما میگید فی دال بر عرض اضافی است، اینه که در واقع این فی دلالت میکند به اون عرض نسبی و اضافی که در خارج هست با وجود خارجی رابطیش، این که معلوم پذیرفته نیست، چرا که لفظ که مستقیم به خارج دلالت نمی کنه که لازم، لفظ به یه مفهومی دلالت میکنه، مفهوم آینه خارجه، این واضح البطلانه، وجود خارجی که نمیتونه مدلول به ذات کلام باشه که، وجود خارجی وجود خارجی است و چیزی که تو رو به وجود ذهنی بران شده است و ملحوظ واقع شده است مدلول قرار بگیرد. پس یک از دو معنا رو در اراده میکنید، یا اون مفهومی را که در عالم مفهوم از این استقلال برخورداره، از این عرض نسبی مفهومی را اراده میکنید که در عالم ذهن و در عالم مفهومیت از این استقلالی برخورداره، اگه این مرادتونه در این صورت که میشه اون معنای اسمی و با معنای اسمی فرق نخواهد داشت. پس این که شما میخواستید فرق معنای حرفی اسمی رو بیان کنید نمیشه. اگر مرادتون از عرض نسبی این که میگید که حروف دالن بر عرض نسبی، یعنی اون خارج بر عرض نسبی، هم وجود خارجیش، این اصلش درست نیست، چرا که هیچ وقت کلمات بر خارج رأسا دلالت نمی کنند. و اینجا اضافه کنیم و کمک کنیم به شهید صد که محقق عراقی تصریح دارد که به مفهوم دلالت میکنه و ربط بین مفهومین اینجا محل بحث است، نه به خارج رأسا و مستقیما. پس دومی مراد ایشون نیست و اصلا دومی صحیح نیست، صحیح نیست و مراد محقق عراقی هم نیست. اولی اگر منظور ایشون میفرماد که در این صورت فرق بین اسم و حروف چی میشه، پس هم اسم هم حرف دلالت کرد به یه مفهوم مستقل در ذهن، تفاوت روشن نشد، این اشکال سوم میشون که عرض میکنیم حق با شماست که میفرمایید کلمات بر وجود خارج دلالت ندارن رأسن و بلاواسطه، در اون شق دوم تو راست میگید. اما مطلب اولتون این که اگر حرف نیز بران چیزی دلالت کند که اسم هم بران دلالت میکند، این به این معنا می شود که بس هیچ فرقی هم بینشون نیست، چه بسا حتی چند اسم بر یه معنا دلالت کنند در اینی که اسم من تو به معنای واحد دلالت کنند، از حیثیاتی با هم تفاوت داشته باشند، با فارغ از اشکالاتی که بر کلام محقق خراسانی وارده. خب فرقشون همینه، چون این بزرگوار و این مرد بزرگ می فرماد که آقا اسم و حرف یه معنا دارن و اینکه یک معنا دارن به این معنی که فرق با هم نداشته باشن، فرقشون در یه چیز دیگه است، فرقشون در ذات معنا نیست، فرقشون در یه عنصر خارج از معناست. چیه؟ و اون این است که آقا در مقام استعمال اینا من فرق میکنن، هر کدوم جای استعمالشون متفاوت است، و این فرق دیگه. اتفاقا محقق عراقی هم همین رو میخوان بفرمان، نه کلام محقق خراسانی رو، یعنی میخوان بگن همینه، اینا اسم و فعل یه مشابهت معنایی با هم دارن، هر دو میخوان دلالت کنن به اون مطلبی که در ذهن از خارج ما داریم. ما از خارج یه چیزی رو عکس کردیم، حجری بوده در کناری، حجر دیگری در کنار دیگری بوده است، بعد حجر رو حجر واقع شده، حالا آقا میخواد از این که حجر رو حجر واقع شد یه صورت در ذهنش خلق کرده، ذهنش از این صورت میخواد حکایت کنه و این میتواند یک مفهوم مستقل باشه و انباع بکنه، یک مستقل نباشه که نمیتونه حاکی باشد، انباع کنه، احضار کنه و بوده، احداثی و ایجادی هم نیست. در ذهن اون معنا رو داریم، مستقلا میتونیم ادراکش کنیم، میتونیم بفهمیم. منتها ما داریم میگیم این عرض است، موضوع میخواهد. بعضی از عرضها موضوع واحد دارن، مثل لونی بیاض بر دیوار. بعضی عرضها موضوعین دارند و در ذهن هم ما در این حال عرض رو، عرض اضافی را با لحاظ همون طرفینش تصور میکنیم. اصلا شما وقتی میخواید بگید حجر بر حجر واقع شد، سنگ رو سنگ قرار گرفت، ناچارید دو سنگ رو بگید و دو سنگ رو تصور کنید تا این وقوع رو تصور کنید. و در این حال شما معنایی رو در ذهن دارید، ذهن شما خالی از معنا نیست. و فرق معنای حرفی با معنای اسمی از نگاه محقق عراقی همینه که این معنای حرفی به دو طرف وابسته است، در خارج به دو طرف وابسته است، در ذهن وقتی شما تصورش رو میکنید وابسته تصورش میکنید، اصلا ماهیتا وابستگی است، وابستگی است، چون نسبته. شما دارید میگید آقا حجر علی حجر، معنا رو تصور میکنید. اصلا مگه میشه که این معنا رو بدونید که دو تا حجر رو تصور کنید، علی رو تصور کنید؟ علی بودن یعنی بالا پایینی وجود دارد، یکی بر روی دیگری واقع است، ولذا هم منافات نداره که معنا و مراد از این که میگیم حروف دالن بر اعراض نسبی همون مفاهیم اعراض نسبی باشد و در این حال مفاهیم اعراض نسبی تفاوت داشته باشند با معنای اسمی، و یعنی تفاوتشون در این باشد، در این که مفهومن، در این که ایجادی نیستن، انبائیان، اختاریان، در این حال وابستگی تو ذاتشون باشد. که ذاتو ما تصور کنیم که اشکال نداره. اشکال وارده بر محقق عراقی ممکنه اینها نباشه، اشکالات دیگری باشد، ممکنه ما به صورت دیگری کلام محقق عراقی رو نقد کنیم انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.